نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم اول ما پذیرفتیم که در برابر غرور و خودپسندی عاجز بودیم و زندگی ما غیر قابل اصلاح شده بود. رسیدیم به قسمت جنبه فکری و روانی بیماری غرور. حالا رجوع میکنیم به کتاب الکلی‌های گمنام، ببینیم در مورد این چه موضوعاتی رو مطرح میکنه و حالا بعد برسیم به اینکه آیا همچین حالتهایی رو میتونیم برای غرورم تصور کنیم یا اینکه نه. توی کتاب الکلی‌های گمنام فصل مربوط به مطالبی چند در مورد الکلیسم صفحه 65، من این قسمتی رو شروع میکنم میخونم. یعنی از اینجا یه داستانی رو مطرح میکنه و جلوتر یه داستان دیگه، البته سه تا داستان ولی دوتاش خیلی واضح و روشنه. من این دوتا رو میخونم، حالا یه توضیحاتی هم در موردشون میدم که ببینیم الکلی‌های گمنام چه چیزی رو میخواد به ما بگه با این داستان ها. صفحه 65 میگه که بسیاری از ما تصور میکردیم شخصیت نیرومندی داریم، اما با وجود تمایل شدید به ترک دائمی انجامش برایمان مقدور نبود. به نظر ما این همان خصوصیت مبهوت کننده الکل است که علی‌رغم نیاز و تمایل شدیدمان کوچکترین قدرتی برای دوری از آن در خود پیدا نمی کردیم. حال چگونه به خوانندگان خود کمک کنیم تا با رأی درون دریابند که از ما هستند یا نه؟ آزمایش خودداری از مشروب خواری به مدت یک سال بسیار سودمند است، اما تصور میکنیم بتوانیم خدمت به مراتب بزرگتری در حق الکلی هایی که در عذاب هستند و همچنین جامعه پزشکی انجام دهیم. این که میگه آزمایش پرهیز به مدت یک سال، اینو قبل از این مطرح کرده بود برای کسانی که حالا فکر میکنن مثلا بیماریشون در مورد حالا الکلیسم به اون حد نرسیده. میگه اگه راست میگین بیاین یک سال این کار رو نکنید، اگر تونستین یک سال این کار رو انجام ندین میتونید بگید که ما اون شرایطی که اینجا مطرح کرده رو ما نداریم. ولی خب بعد میگه که خیلی ها حتی به یک هفته هم نمیتونن برسن، چه برسه به یک سال. حالا اینجا میگه ما یه چیز دیگر رو مطرح میکنیم، میگه ما مایلیم بعضی از شرایط فکری یک الکلی را که مدتی از مشروب به دور بوده است درست قبل از شروع دوباره آن برایتان تشریح کنیم، زیرا به طور وضوح مشخص است که شرایط فکری قسمت اعظم گرفتاری را تشکیل میدهد. اینجا اشاره میکنه به اینکه مشکل عمده ما تو همون قسمت فکر ماست. ما میخواهیم بدانیم چگونه افکاری در مخیله یک الکلی وجود دارد که او را مجبور میکند آزمایش مذبوحانه شروع دوباره را تکرار کند. دوستان و آشنایان یک الکلی از این که میبینند دوستشان که در آستانه طلاق و ورشکستگی هست بار دیگر قدم به مشروب فروشی میگذارد دچار حیرت میشوند. او چرا این کار را میکند؟ چگونه افکاری در او وجود دارد؟ اولین مثال ما دوستی است به نام جیم. این مرد همسر و خانواده بسیار خوب دارد، یک بنگاه فروش اتومبیل پرمنفعت به ارث برده است و سابقه درخشانی در جنگ جهانی داشته است. او مردی باهوش و در کار خود از مهارت ویژه‌ای برخوردار است و مردم همگی او را دوست دارند. تا آنجا که ما می‌دانستیم گذشته از خوی عصبی، طبیعی و عادی به نظر می‌رسید. او تا سن 35 سالگی دست به مشروب نزده بود، اما پس از شروع مشروب خواری ظرف چند سال آنچنان اختیار خود را از دست داد که اجباراً او را تحویل آسایشگاه روانی دادند. در زمان خروج از بیمارستان ما با او آشنا شدیم. ما آنچه را که در مورد بیماری الکلیسم و راه حل آن می‌دانستیم با او در میان گذاشتیم و او زندگی خود را از سر گرفت، خانواده خود را جمع‌آوری کرد و به کار فروش اتومبیل در جایی که خود قبلا صاحب آن بود پرداخت. تا مدتی همه چیز به خوبی پیش می رفت، اما او که در توسعه شعاع روحانی زندگی خیش اقدامی نکرده بود، ناگهان غافلگیر شد و در فاصله کوتاهی چندین بار کارش به مستی کشید. این حالا در مورد این توسعه روحانی، شعاع روحانی، منظورش همون پایبندی به این اصول روحانی و پایبندی به این قدم هاست. حالا به اینا توجه نکرده بوده این آقای جیم، به این که باید به این اصول پایبند باشه و اقداماتی رو انجام بده در این راستا پایبند نبوده و حالا دوباره مصرف میکنه. حالا تو جلوتر علتشو میگه، میگه ما در جریان این لغزش ها مرتباً با او در تماس بودیم و با دقت آن را بررسی میکردیم. او اعتراف میکرد که یک الکلی واقعی است و وضع وخیمی دارد و میدانست اگر به این کار ادامه دهد دوباره روانه تیمارستان خواهد شد و خانواده خود را که شدیداً دوست دارد از دست خواهد داد. اما با این تفصیل دوباره کارش به مشروب خاری کشیده شد. ما از او خواستیم اتفاقی که برایش افتاده بود دقیقاً برای من تشریح کند. او گفت من روز سه شنبه به محل کارم رفتم. آن روز به خاطر کار در مؤسسه‌ای که قبلاً خود صاحب آن بودم احساس ناراحتی می کردم. چند کلامی بین من و رئیسم رد و بدل شد که چندان مهم نبود. تصمیم گرفتم برای دیدن یکی از مشتریان احتمالی به حومه شهر سری بزنم. در راه احساس گرسنگی کردم و در یک رستوران کنار جاده که یک بار هم داشت توقف کردم. حالا این قسمت رو بیشتر دقت کنید. این میگه که اینجا مطرح میکنه چه اتفاقی افتاد. هیچ گونه قصدی برای خوردن مشروب نداشتم و فقط در فکر خرید یک ساندویچ بودم. فکر کردم که در این محلی که سالهاست در آن رفت آمد دارم امکان یافتن یک خریدار اتومبیل هم وجود دارد. من در طول چند ماهی که هوشیار بودم بارها در این رستوران غذا خورده بودم. در پشت میزی نشستم و یک ساندویچ و لیوان شیر سفارش دادم. هنوز فکری از مشروب خواری در سرم نبود. دوباره ساندویچ و شیر دیگری سفارش دادم. ناگهان یک فکر چون برق از سرم گذشت که اگر یک استکان ویسکی را در لیوان شیر خود مخلوط کنم چون معده‌ام خالی نیست در نتیجه اذیتم نخواهد کرد. یعنی این همون فکر دیوانواریه که میاد. یعنی یهویی بدون این که میگه مثلا من ساندویچ اول رو سفارش دادم، اصلا این هیچ فکری، هیچ وسوسه‌ای نبود، یهو مثل برق یه فکری از ذهنم رد شد که اگه مثلا این کارو بکنی اذیت نمیشه. همین، یعنی من اینکه زیاد پیچیده بیاد کار کنه فلان کنه، نه، یه فکر احمقانه. یک استکان ویسکی سفارش دادم و آن را در لیوان شیر خود ریختم. مطمئن نبودم که کار درستی کردم. اینجا همون حالته ذهن رو از این جمله میشه فهمید. میگه که مطمئن نبودم که کاری درست، یعنی نمیتونست اصلا اونجا تشخیص بده. با اینکه قبلش اون مشکلات، اون آسیب‌های که اگه مصرف کنه رو میدونست، ولی اینجا تو این شرایط میگه من اصلا نمیدونستم دارم کار درستی میکنم یا اشتباه. اما همینطور که ویسکی را میخوردم فکر این که معده‌ام خالی نیست خیالم را راحت کرد. این آزمایش آنقدر او پیش رفت که ویسکی دوم را سفارش دادم و آن را به داخل لیوان شیر سرازیر کردم و چون به نظر نمی رسید که ایرادی در کار باشد بار دیگر سفارش خود را تکرار کردم. بدین ترتیب یک بار دیگر دوست ما کارش به تیمارستان کشیده شد. او با آنکه رفتن به تیمارستان تهدیدش می کرد، از دست دادن خانواده و شغل برایش محرز بود، زجرهای شدید جسمی و روحی حاصل از مشروب خاری های پیشین را فراموش نکرده بود و اطلاعات جامعی در مورد خود به عنوان یک الکلی داشت، با این حال تمام دلایل برای نخوردن به راحتی به سوی رانده شدند و این فکر احمقانه که اگر ویسکی را با شیر مخلوط کند پیش نمی آید پیروز شد. یعنی همه اون دلایل موجه همش میره کنار تو اون لحظه، بعد تسلیم یه فکر احمقانه میشه که مثل برق از سرش گذشته بود، آنی هم اومده بود. یعنی وقتی یه چیزی آنی میاد چجوری آدم میتونه اونو جلوشو بگیره؟ یه وقتی هست یه مشکلی، یه اتفاقاتی میفته پشت سر هم، بعد میگه خب من میتونم جلو اینو بگیرم، من مثلا اینو فلان جا اگه فلان کار رو کرده بودم این اتفاق نمیافتاد. ولی اینجا در مورد این جنبه فکری میگه که این یه فکر آنیه، از هیچ قانونی هم تبعیت نمیکنه که کی میاد، در چه شرایطی میاد. حالا اینجا میگه یه مقدار با اون رئیسش بحثش شده بود، تو داستان بعدی میگه که همه چیز عالی بود و این اتفاق افتاد. حالا من دوباره ادامه رو میخونم. ما نمیدانیم توجیه و تعریف دقیق این رفتار چیست، ما نام آن را دیوانگی میگذاریم. چطور میتوان عدم توازن فکری تا بدین حد را چیز دیگری نامید؟ ممکن است فکر کنید این یک فرد افراطی و استثنایی است، اما نه برای ما، زیرا این گونه افکار در یک یک ما وجود دارد و بعضی از ما در این مورد حتی از جیم هم پای فراتر گذاردن. در ما همیشه به موازات قوه عقلانی یک حالت فکری عجیب و غیر قابل تفسیری وجود داشته است که عاقبت بهانه‌ای من درآوردی و دیوانوار برای نوشیدن گیلاس اول پیش پایمان گذارده است. در این خصوص قوه عقلانی ما همیشه در برابر ایده های دیوانوار شکست خورده است و روز بعد ما صادقانه و از همه جا بی خبر از خود می پرسیدیم چطور ممکن است این اتفاق افتاده باشد. در بعضی موارد ما به بهانه اعصاب خراب، خشم، اضطراب، افسردگی یا حسادت عمدن مست می کردیم و تصور داشتیم که دلایل بجا و درستی داریم، اما باید اقرار کنیم که حتی در این شرایط هم هیچ گونه دلیل موجهی برای مشروب خوردن وجود نداشت، زیرا تجربه به ما نشان داده بود که چه نتیجه‌ای را باید از آن انتظار داشت. خب این داستان اول تموم شد دیگه. حالا خود کتاب خیلی واضح و روشن و خیلی عالی این موضوعات رو مطرح کرد و توضیح داده و از اینجا میشه فهمید که اون قسمتی که مربوط به عجز ما تو قدم اول میشه و اون جاهایی که میگه هیچ نیروی بشری نمیتونه به ما کمک کنه و فقط خداست که میتونه به ما کمک کنه، به خاطر این حالته. این حالتیه که وقتی که فعال میشه از هیچ قانونی که حالا حداقل ما سر در بیاریم تبعیت نمیکنه، اصلا قابل پیش بینی نیست کی میاد، ولی وقتی که میاد همه اون دلایلی که برای مصرف نکردن داریم میره کنار و یه فکر خیلی ساده و احمقانه که شاید یه بچه هم بگه این کار درست نیست، ما تسلیم اون فکر میشیم. این اون حالت عجیب غریب بیماری ماست که حالا جلوتر در مورد غرور بررسی میکنه، ولی این حالت هست. این حالت تو هر چیزی که به مرحله مزمن رسیده باشه اگه دقت بشه این حالت شناسایی میشه، میشه این حالت رو پیدا کرد. این حالت بیمارگونه است که مشکل ماست، نه حالا الکل. اونجا الکل بوده، یه جا دیگه یه چیز دیگه است، اینجا غروره. مهم اینه که ما این وضعیت، این چیزی که تشریح میکنه رو اول ما بفهمیم منظورش چیه. خب این قسمت تمام، انشالله فردا قسمت اون داستان دومم مطرح میکنیم. تمام.